أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما قبيلة الله العظيم أرواحنا له الفداء بل لعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحسن بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. لهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وصولا عندك. إن شاء الله خدعي متعال قلوب يتعيش المعروبة أنوار معرفات ومحفظة جديد مغفظة حضرت قريبة الله أرضاهنا خدع صلى الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف منظر بفرمید که برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته نکاتی رو در باب ترکیه به اصل ظهور و تحول عظیمی که در این دوران اتفاق میفته تقدیم کردم. به طور اختصار اشاره کردیم که اون واقعیتی و حقیقتی که در اصل ظهور محقق می شود و 124 هزار پیامبر الهی و اوصیانش مردم رو به او دعوت کردن و زمینه سازی کردن. خدای متعال به اون انبیاء خودش، اولیاء خودش، مؤمنین خودش وعده تحقق اون دوران بوده و دوباره مؤمنین کامل رو در اون دوران برمیگردیم و از نو در این دنیا زندگی میکنن. یک تحول فراتنفسه نیست، یعنی این طور نیست که در مقیاس همین تحولاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. و قرآن با یک بیان بسیار نورانی و با ادبیات بسیار عظیمتر از این حرفها به این حادثه نگاه میکنن. خب مقداری از آیات رو تقدیم کردیم. نکته دیگر این بود که محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت الله هستند. یعنی ما نیستیم که اون دوران رو میسازیم و محقق میکنیم. این دوران به دست خود حضرت خلیفه مطلق خدای متعال اسم اعظم الهی واقع میشه و در واقع اون که در اون دوران اتفاق میفتد چیزی جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء حسنای الهی و ما به همه این اسماء محتاجیم، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و همه اینها، همه اینها در عالم محقق میشه. و نکته مهمی که اشاره کردیم این بود که وقتی این حقایق در عالم محقق میشن، ابتدا در عالم انسانی محقق میشن. یعنی اگر عدالتی محقق میشود، اول در ما انسان ها عدالت محقق می شود. ما در پرتو ظهور حضرت و تجلی حضرت در وجودمون و توسل حضرت به نقطه اعتدال عدالت و کمال می رسیم. بعد قبیه دامنه حیات درش عقل و حیات و علم و نور و همه اون حقایق ظهور و تجلی پیدا می کنه. نقطه دیگری که اشاره کردیم این بود که انتظار این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در عرض ما بقیه اعمال نیست. چون ما گفتن نماز میکنید، روزه میگیرید، جهاد میکنید، زندگی میکنید، منتظر هم باشید. این طور نیست. انتظار یک روی کرده به روی ظهور هست که همه زندگی انسان، همه حیات انسان به تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر ما منتظر هستیم باید نمازمون، روزمون، حجمون، جهادمون، زندگیمون، دوست گرفتنمون، دشمنیمون، جامعه پردازیمون، همه و همه معطوف به عصر ظهور باشه. و این انتظار که معطوف به عصر ظهور هست فقط به معنی انزوا و دامن کشیدن از حکومت‌های فاسد و حکومت اولیاء طاغوت نیست. بر بخشی از این انتظار احتراز و تروا و اجتناب و زیر بار نرفتن تمدن‌های ماسی و ولایت اولیاء طاغوت است. کفر به اون ولایت‌ها و اعراض از اون ولایت‌ها یه بخش عمده این امر هست. ولی این امر از طریق یک درگیری تمام عیار واقع میشه. یعنی جریان انتظار یک جریان جنگ تمام عیار بین جبهه حق در حوزه حالا به اصطلاح امروزین سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. هم یک جنگ تمام عیار اقتصادی، هم یک جنگ تمام عیار فرهنگی، هم یک جنگ تمام عیار سیاسی. و باید دستگاه دیگری جایگزین این دستگاه اولیاء طاغوت بشود. به این جنگ اجتناب ناپذیر هم هست. یعنی درگیری بین حق و باطل شما نمیتوانید تعطیل کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشه یا غلبه مطلق حق. اون چه تمدن مادی رو دنبال میکنه غلبه مطلق باطل هست. یعنی میخواد همه رو مادی بکنه، همه رو به معبد دنیا دعوت میکنه. اگر دعوت به گفتگو، دعوت به صلح میکنه، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی است، نه صلح بدون ایدئولوژی، بدون عقیده. اگر دعوت به تفاهم میکنه، تفاهم بر محور ایدئولوژی مدرنیته و ایدئولوژی غرب است، مبتنی بر ایده های اونها، تفکر اونها، اعتقادات اونها رو ما به صلح، به گفتگو، به تفاهم دعوت میکنه. این شدنی نیست که دو تا جامعه به دو جهت حرکت بکنن و ارزان دنبال این باشن که یه حیات فراگی درست بکنن و با هم هیچ چالش تعارضی هم نداشته باشن. خاصیت عالم دنیا که خدا میتوان درش حق و باطل رو آمیخته، مؤمن و کفار رو با هم مخلوط کرده، خاصیتش این درگیری است. این درگیری بستر رشد اجتماعی ما که این از قبل از این دنیا هم شروع شده. در روایات ما دیدید در اون عالم وقتی خدا میتوان گل کفار و گل مؤمنی رو برداشت، من رو هم آمیخته کرد. این آمیختگی توی این عالم مبدع همین امتحان و درگیری و جنگ و تحول هست تا به خلوص برسیم و جدا بشیم که دست را از هم دیگه و به نظر بر اساس اندیشه انبیا و اولیا و ادیان الهی اون جبهه‌ای که پیروزان هم جبهه حق، جبهه انبیا و الهی است، نه جبهه ابلیس. یعنی نبی اکرم هستن که در این نبرد بر شیطان پیروز میشن، عقل هست که بر جهل پیروز میشه. این هم یک چیزی که از بستر نبرد عبور میکنه. بنابراین رویکرد ما اگر رویکرد انتظار هست، هم رویکرد تروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن است، هم پرداهی درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. اون چه مانع ظهور هست نه که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم در برای تغییر حقیقت ولایت حق، اون حق تجلی میکنه، تنزل پیدا میکنه، واقع میشه. ما هستیم که باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای که جامعه شیعه رو در دل این درگیری مستمر شکل بده هست. اتفاقا من عرض کنم یکی از بسترهای مهم این سازندگی خود این درگیری نبرد هست. یعنی سازندگی اخلاقی انسان هم که نبرد اتفاق میفته. شما ببینید این من نمیدرد میکنم ولی حقیقتا همینطور. امام رضوان الله تعالی علیه که این درگیری که ایجاد کردن از آدم هایی که حتی به ظاهر معمولی شهدایی ساختن که بعضی از اون جزو اولیاء خدا بودن، جزو خواص بودن. تو همین درگیری که آدم ها ساخته میشن و لذا خدا متعال تو این عالم دنیا درگیری رو قرار داده. خدا متعال در سوره مبارکه آل عمران وقتی وقایع جنگ احد رو متذکر می شود و شکست ظاهری که متوجه مؤمنین شد و در روی اونها اثر گذاشت می فهمد که اونها اطلاعات الهی است. این اطلاعات الهی قرار است یبتلین را ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم، چون اون چه در درون خودتون دارید ما مورد امتحان قرار می دهیم و درون شما رو قلب شما رو خالص می کنیم. و لیبتلین را ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم، تمحیص قلبها، خالص شدن و آمادگی قلوب برای پذیرش یکی از بسترهایی که ازش امور میکنه بستر درگیری است. بنابراین یک بازسازی و سازندگی مستمر جامعه موحدین هم در طول تاریخ وجود داشته و به خصوص در دوره اهل بیت علیهم السلام نسبت به جامعه شیعه اتفاق افتاده. به نظر ما عرض کردیم واقعا روی کرد جامعه شیعه از آغاز تا کنون روی کرد انتظار بود و همیشه رو به پیش بوده. اشاره به یک ادوار و تحولاتی که اون ادوار اتفاق افتاده شد، ولی طبیعتاً روی کرد ما هست به سمت اصل ظهور میریم باید جدیتر و فعالتر بشه. عناصری که اثرگذار هست بر روی کرد ما به اصل ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان با ما از این دسترها استفاده بکنید چندین عنصر هستند. یکی اصطلاع الهی است، یعنی اصولا بنای بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتر میرسونه. این آیه رو بیشتر تقدیم کردم بازم یک موردی درش داشته باشیم. خدا متعال در سوره مبارکه بقره وقتی صحبت از اطلاعات میکنه میفرماید ولا نبلغن نکن، این کار ماست، این تدبیر ماست، این ربوبیت ماست، ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع، با گرسنگی و اطلاعات خوف ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدم رسونه به یک امنیت برتره، ولی شما رو مکتون از ناامنی قرار میدیم تا به سوال امن برسید. ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع، با گرسنگی ببینید ما رفتی با کسی به گوزها و امنیت میرسیم این امنیت نمیتونه مستقر باشه. یه این امنیت رو میشه کنم زیر پای ما رو خالی میکنن، اون رایی نیست که ما بترسیم، برای این هست که بفهمیم اینجا ساحل نیست، بریم رو به ساحل، برید تکیه با هم برای خودمون درست کنیم. کنار عقل گوزها نمیشود به امنیت رسیم، اونا نمیتوانن امنیت را موجود کنن. وقتی ما تکیه به اسباب میکنیم قابل از حرکت حق میشیم، با اینا دل خوش میشیم، خدا میکنم زیر پای ما رو خالی میکنیم. ما که رو کشتی نشستیم و خیالمون راحت است و از همه چیز فارغیم، خدا میکنم یک طوفان میاره، دریا رو طوفانی میکنه، کشتی رو غرق میکنه. برای چی؟ برای چی ما رو ناامن میکنه؟ یک ناامنی شدید در ما ایجاد میکنه، برای اینکه تو این ناامنی تو شکستن بتها، این رعبی که از شکستن بتها پیدا میشه، مقدمه اتکا خدا میکنه و رو آوردن به خدا متعال به رسیدن به توحید. همونی که امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحث نظری نشن. خسته شدم از این بحثم، ازت اونم کشتی سوار شد گفتن کشتی شکست، حالت رو میدونستن دیگه، یادت هست که اتفاقی افتاد به این نقطه یعنی رسیدی از همه معنی شده بودن. وقتی از همه منقطع شدی حضور یک قدرت میشه میتواند تو رو حس بکنه، به احاطه رو که داره احساس کردی، به اون تکیه کردی، بپره کاملا همه خود اونی که ما رو میبرم تو فضای ناامن برای این هست که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی از دیدارم بود ما چرا از این مرگ میترسیم، به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگر خود ما میمردیم که مسئله مهمی اتفاق نمیفتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی و خونه دارن از ما جدا میشن، نه آلهه ما هستن. باید که ترسیم اون کسی که خدا رو خودش رو زنده میدونه علیه الله به کاف نفس در اون تکیه میکنه، اون اتفاقی میدونه باید بسم الله از این صفره میره سر سنت اون صفره میشین. اون قبل از این که این موت اتفاق بیفتد اون تو قبل هم تموت اون مرده احتیاج نیست که اون دوباره بمیرانن. تنهایت بکنید بنابراین اگر خوف و خدای متعال در ما مسلط میکنه، این مانه که ما از تعلق به این اسباب نجات پیدا کنیم. من الان مثال میزنم. ببینید الحمدلله چیزی من در طول این 30 سال مکرر روش دقت کردم، دیدم هیچ وقت در شرایطی که دشمن مسلط مقتدر تهدید میکنه با همه وجود و به حسب ظاهر هم قدرت داره، جامعه ما نترسیدن. خیلی نکته ما نترسیدن یک عامل پیروزی میدونید که ما نترسیدن چون
من یادم میاد که از دوستان میرفتیم با هم سردار رو بسیم قصد رسیدیم، گفت من اون یه شبها اون موقع 14-15 سالم بود، شبها گاهی میامدیم تو سنگر 2-3 ساعت پاس میزدیم، فاصله بین عرض کنم محل استقرار ما با این سنگر ها 2 کیلومتر بود، بعد تنهایی شب میامدن میامدن تحقیل میگرفتن پست رو برمیگشتن. بسیدن خدا در این کنار همین جاده ای که رفت آمد میشه بسید گفت شما آدرس گرسی نیم ساعت تنهایی بیستی، گفت نه واقعا میترسید. گفت اون موقع میترسیدی میامدی 2 کیلومتر تنها در جایی که در معرض خطر در دل دشمنه به سنگر معرفنی اصلا نمیترسید. این نترسیدن همون امنیت الهی است، چیز دیگه تنظر پیدا میکنه. اما آن وقت بکنید من یه چیزی به که این رو دارم نگرانم میدید محاصره اقتصادی که دشمن کرده آیا ساکر هم جامعه به وحشت افتاده می کرده جامعه کنه یک اتفاق خیلی مهمه رو خواهد بسید. الحمدلله در بنده مؤمنی نیست ولی یک قشی این خیلی فرده این همه بلا هم دارم نکن بشه این من خوب بس ما تکیه کردیم به در وقتی تکیه کردیم به دشمنان اسلام که حاضر نیستن اسلام باشه و با کمک اونا داریم زندگی میکنیم، متکی به اونا داریم زندگی میکنیم، خب باید به ترسیم خدا انشاءالله ما رو باید توی شرایط قرار داریم که از اونا جدا بشیم. اون روح داره، دهشت هم داری داره و من ابلاغم نکن بشه این من خوف و جوعه. وقتی تعلق پیدا میکنی خدا مخالفت میگیره و مقصد من الانوال و الانفس و ثمرات، ثمرات یه جامعه رو ثمرات یک جمع رو بگیم همیتون که کاری ممکنه یک کسی 20 سال برای خودش آبرو درست کرده خدا امکانی رفت میریزه، 20 سال زحمت کشیده تلاش علمی کرده خدا امکانی به 20 سال تلاش علمی و نشباره ازش میگیره این اطلاع. یه جامعه هم ممکنه 30 سال برای خودش رفته 6 سال 50 سال ساخته سازندگی کرده یه دفعه خدا امکان همه این سنها تو ازش میگیره برای نطلاع هم نکنه برای جامعه هم ممکن اتفاق بیسته. خب این چیه؟ این علت نداره جبیه که ما یه تعلقاتی پیدا کردیم هزار ماست با این تعلق باید از این تعلقات عبور بکنید. اگر از این تعلقات عبور کردید راه براتون باز میشه. ولی عبور از این تعلقات چجوری واقع میشه؟ باید درست شده ساده میشه. صبر هم خدا امکان معنا میکنه. استقامت چجوری واقع میشه؟ آدم چجوری میتونه از تعلقات کوچک خودش عبور کنه؟ به قول تعبیر عزیزی چجوری میتونه از عشقهای کوچک خودش دست برده؟ ما میخوایم اینها رو. یک راه بیشتر وجود نداره. صابرین کی هستن؟ کی میتونه استقامت کنه؟ کی میتونه تو بلای الهی پایدار بمونه؟ در این را اصابت کن مصیبه وقتی ما امتحانشون کردیم قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی تعلق برتری به الیه راجعون یعنی همین دیگه، یعنی تعلق به حضرت حق موجب میشود که از این تعلقات کوچک عبور بکنه. اصلا امتحان برای همین هست، امکان برای اینه که ما از تعلقات کوچکمون عبور کنیم تا بتونیم به تعلق به حضرت حق، به محبت او، به توجه به او برسیم و رو به او بیاریم. قصه اصل ظهور همینطوره، روی آوردن به ظهور یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو، این احتیاج داره که از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با اطلاع الهی واقع میشه. این اطلاعات عظیم به سر عبور ما از تعلقاتمون هست و باید هم عبور کنیم. راه عبور هم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا معنی انتظار اینه از این تعلقات کسی گفتیم بگذره. اما برای یکی از ارکان که ما رو عبور میده این اطلاعات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش هم میشه، شیطان بخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه.
و معنی انتظار این است که ما گذوری عمل بکنیم که این تحمل پیدا بشه. این هم هست کردن یه درکش اطلاعات از این اقلالی همین دارن مثل که همه عزیزان وقوف دارن اشاره بکنم که مهمترین اطلاعی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن برایشون به سمت اصل ظهور درست میکنه، دلال اولیاء خدا و محورش آشوراست. آشورا اون دلال عظیم است که سید الشهدا علیه السلام یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت امیر المؤمنین فاطمه زهرا امام مصطفی این بزرگواران تحمل کردن. اطلاع نبی اکرم که حضرت سید الشهدا بارش رو برداشتن دیگه مثل اکثر مثل قصه حضرت ابراهیم خلیل که امتحان ایشون بود ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این اطلاع و امتحان بشن. این امتحان و اطلاع از این نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راههای عبور به سمت ظهور احیاء حقیقت آشورا است، توجه به حقیقت آشورا است که این الان مکرر اشاره کردم که نقطه اصلی ورود به صحنه آشورا همین تحول عاطفی، همین بکار و گریه تباکیه. این که انسان عاطفه خودش وارد صحنه عاشورا کنه، این عاطفه پالایش بشه، این بستری است که اخلاق انسان رو تبدیل می‌کنه به یک اخلاق حمیده و بعد در انسان یک بصیرت نسبت به جبهه حق و باطل ایجاد می‌کنه، بعد ایجاد تفاوت‌ها می‌کنه، یعنی درگیری بین جبهه حق و باطل از بستر عاشورا تغذیه و تأمین میشه. ولی یکی از مهمترین جریاناتی که احیا فرمودن ائمه علیهم السلام و ما هم باید به شدت رو احیا کنیم به این کمک میکنه به حرکت انسان به ظهور، کمک میکنه به تصویر اجتماعی، کمک میکنه به تحضیر اجتماعی و تحضیر روحی تک انسانها و آهاد انسانها و فضای جامعه مؤمنین رو برای تحقق از ظهور فراهم میکنه. اطلاع و آشورا این هم حتما از عواملی است که ما باید توش سرمایه گذاری بکنیم، یعنی سلوک با بلا رئیس خدا نه با بلا خود. گاهی ما یک بلا رو تحمل میکنیم، این ما رو مقرر میکنه، گاهی بلا رو ولی خدا تحمل کرده، ما باید ورود به آستانه اون بلا کنیم تا با اون بلا تطهیر بشیم. اون جذبات و جذباتی که اون حقیقتی که در آشورا ظهور پیدا کرده به ما عطا بشه، یعنی ورود به صحنه عاشورا برای تکثیر با عاشورا. چون میدونید بلای سید الشهدا محل ظهور و تجلی محبت الهی است. حتی به ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به خدای متعال عرضه میدارد اگر من اسماعیل رو قربانی میکردم به دست خودم و به ثواب اعظم اطلاعات میرسیدم چقدر خوب بود، ای کاش این اتفاق میافتاد، دست من رو نمیدنسید. خدا میکنم در ایشون روزه سید و شهدان میکنم وقتی ایشون وارد اون فضا میشن میکنمت و فدایناه رو بزرمیم از این ما اون ثوابی رو، اون قربی رو، اون جذبه الهی که در اعظم اطلاعات میخواستید در اطلاع سید و شهدا به شما دادیم و فدایناه رو بزرمیم از این عبارت امام رضا علیه السلام رو دیگه در مرحوم صدوق مکرر نقلش کردم در قیوم در خطاب جدرت فهمیدن که ما اون بلای تو رو در قربان کردن اسماعیل او رو با اون اطلاع عوض کردیم فدیناه و بزرد بن عظیم و حالا شما میتونید به ثواب اعظم اطلاعات رسید. اون جلوه از محبت خدا، رحمت خدا که متحر انسان هست، انسان رو پاک میکنه، مقرب میکنه، جستشو میده انسان رو، اینو در بلای سید الشهدا حق به ابراهیم خلیل عطا کردن. بذارید بکنید جامعه شیعه با عبور از عاشورا، با ورود، حال تعبیر عبور غلطه، با ورود به عاشورا تعبیر اشتباه بود، با وقوف در عاشورا، با تعمق در عاشورا، با رسوخ عاشورا در جامعه مؤمنی هست که آماده برای عصر ظهور میشه و همه این محافلی که به پامیتون مقدمات عصر ظهور هم انشاءالله و از جارت عاشورا هست. اصلا سطح امام زمان علیه السلام با عاشورا تعمید میشه. فاسأل الله الذي اکرمنی، فاسأل الله الذي لقد عظم مصابی بک، فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب خارج. انسان اینجوری به خونخواهی میرسه، به طول از شعر امام زمان حضور پیدا میکنه. اگر مصیبت سید الشهدا در دلی عظمت پیدا کرد، عظم مصابی بک، اون وقت میتونه به لشکر امام حسین ملحق، امام زمان ملحق بشه. الحاق به لشکر امام زمان متوقف در این است که این بلا در جان انسان عظمت پیدا بکنه و همه حیات انسان رو بپوشانه. معنی عظمت همینه دیگه، باید وسعتی از بلا در جان انسان بیاد که همه عرصه‌های حیات انسان رو فرا بگیره. یکی از جلوه های عظمت بلاست. این هم یک نکته است که در باب رسیدن به اصل ظهور یکی از نردبانه های سلوط اجتماعی ما که مهمترین میشن هر قصه عاشورا است. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم، چون دیشب مطلبی رو عرض کردم کمی بد برداشت شده بود، ناچارم تدارک بکنم. حتما یکی از راه های عبور ما، مقبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعای برای اصل ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این بعد دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه، و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. مجرد درستر اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افق‌های جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه. هیچ چیز به اندازه دعای معصومی ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنهای صعب العبور این وادی با دعای معصومی واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن، یه فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومی رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر نسوی نقطه یه نقطه فرود میده. همه این دعاها میدونن یه نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن. انسان رو سری میدن، عوالی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء الحسنا الهی و افتقار ما به اون اسماء الحسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به رحمت رحیمی او و به بنایات خاص او در ما پیدا میشه. خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما ایسا کردن. من دعای این کار کردم، علمای بزرگی مدر مثل سیدنی فاوس انصافاً انصافاً آدم بزرگی است. همه هم برش احترام قائلن در طول تاریخ، برای مقامات معنوی و عددش در امثالی. این انسان گاهی در کتاب اقبال و اعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بکنه. حالا شما این دعا اشکالیان نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنه که انشاء خودش کنه، این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه فیزوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلومش این دو تا دعا عوامل که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و این فراز و فرودها نقطه ضعف های انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این باید دعای معصومه، غیر معصوم این فرادش نمیده. این مطلب در دعای برای امام زمان هست. این که وادی هایی که پیشوده جبهه هفته و چه وادی هایی رو باید ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادی ها عبور بکنن و اون که در دوران حضرت محقق می شود چیست؟ این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع بندی مؤمنی پیدا بکنن در مصاحبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنی. روزی نباید بیاد بره که ما این دعاها رو نکنیم. ببینید یه دعاهایی از معصومین برای امام زمان نشده مکرر نشده، همین برای مدرسه قمی هم در مفاصل جنان بسیاری از اینها رو آوردن. دیدید در روز جمعه چندین دعا ذکر کردن، در غیر روز جمعه ذکر کردن، دعایی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنن قبل از جامعه کبیره، دعای بسیار فوق‌العاده است، بسیار فوق‌العاده است. این دعا نباید بود دعاهای مستمر ما باشه، معنی نداره ما روزی بیاد این دعاها رو نخونیم، به هر قیمتی شده در بهترین احوالمون باید این دعاها رو بخونیم تا آرام آرام اولا اون خواسته های عظیم رو بشناسیم که طلب ظهور چیست. وقتی انسان این دعاها رو میخونه میفهمه طلب ظهور چیست. وقتی انسان با دعای نطق مأنوس میشود میفهمد که طلب ظهور چیست و این ظهور چگونه واقع میشود. خیلی که در دعای نطقه هست، خیلی که در این ادعیه هست، در روح انسان اگر محقق شد انسان به فهم اصل ظهور میرسه و الا اون درکی که ما از اصل ظهور داریم با واقعیت بسیار فاصله داره. اگر انسان اهل این ادعیه شد، یه نکته هم در واقع همه ادعیه هست، اختصاص به این دعا نداره، همه ادعیه ظاهری داره و باطنی دیگه سری. ما وقتی دعا میکنیم مثل بقیه عبادت، مثل نماز، یه ظاهری داره یه باطن و سری داره. حقیقت و باطن دعا اون تحول روحی است که در اعماق وجود انسان پیدا میشه، مطالبات جدید، انتظارات جدید، صبر جدید با آستان خدای متعال هست. این صبرهایی که در نفس باید رفعت پیدا کنه و به همین اندازه ما مورد توجه قرار میگیریم، چالش میشیم. اینه که از دعا مخ العباده به خاطر اینکه سلوک انسان به اندازه صبرشه، خود ما یعبابکم ربی رو بلا دعا بکن، انسان به اندازه که صغیره دریافت میکنه، به اندازه که احساس اضطرار میکنه، به همون اندازه اجابت میشه و بهش عطا میکنه. این حقیقت اضطراری که در دعا در انسان پیدا میشه، حقیقت طلبی که در انسان پیدا میشه، این روح دعاست و این روح دعا از عالم بالا میاد. یعنی روح دعا رو از مقامات ملکوتی و فوق ملکوت تنزل میدن به قلب انسان. به تعبیر دیگه قلب انسان وارد عالم ملکوت میشه، درهای ملکوت دعا به روی انسان باز میشه. این سر دعاست، این حقیقت دعاست و این در وجود مقدس امام. یعنی هر خیلی که از عالم بالا میاد از عالم امام نازل میشه. از اون دعایی که امام به ما دستور میدن بخونید، ما با اذن امام، با اجازه امام، با زبان امام اگر وارد این وادی شدیم، خود امام ضامن است، اون حال رو از عالم خودشون به قلب ما نازل میکنه. اگر کسی دعای امام رضا رو ارواح ناخدا توصیه میکنن به این داشتون، دعای فوق‌العاده مداومت کنه برای امام زمان علیه السلام، اون که پشتیبان انسان میشه حال روحی امام رضا. حضرت از عالم خودشون اون حقیقت رو در قلب انسان تنزل میدن و آفاق این دعا رو به سوی جان انسان باز میکنن. یعنی جان انسان با این دعا معنوس میشه، آفاق جدیدی بر انسان گشوده میشه. بنابراین این هم یکی از اون اموری است که حتما باید تحقق پیدا کنه. حالا خود این دعاهایی برای امام زمان که از ائمه نقل شده، من گمانم اینه خیلی دعاهای عدیبی است و معارف بسیار بلندی درش هست. حالا من به عنوان نمونه اینجا یه نکته رو اشاره میکنم. ببینید یک نکته بسیار عظیم و توحیدی که توی این دعاها هست اینه. شما میدونید ما قائل به توحید افعالی هستیم، یعنی معتقدیم هر خیری که در عالم جاری میشود این فعل الهی است، این اوست که داره کار میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله. در نهایت اون دست توانایی که همه عالم رو اداره میکنه و همه تحولات عالم در دست اوست خدای متعال است. کسی که به مرحله توحید افعالی رسید، هر کجا حول و قوه میبیند میبیند از اوست، هر فعلی میبیند میبیند سرچشمه این که روز به او داره انجام میده و در عرض خدای متعال هیچ فعلی نمیبیند. اون وقت اگر انسان به مرحله توحید افعالی رسید، گاهی اوقات فعل خدا رو که به وسیله قوای طبیعی انجام میشه به آدم نشون میدن، به آدم نشون میدن آقای رویش گل کار خدا میکن. وقتی وارد گلستان میشی مشتکانه نگاه نمی کنی، میدونی عجب خدا رو که آن زیبا این گل رو تربیت میکنن. گاهی انسان ارتقا پیدا میکنه، وقتی نگاه میکنه میتونه ربوبیت خدا متعال، صنع خدا متعال رو در باب اشرف مخلوقاتش اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أولاد. چطور انسان تو اون ده خالی رو میتونه تو پرورش یک گل ببینه؟ اینو میتونه در پرورش نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم ببینه. رو در باب اون که در عالم اتفاق میفته مهمترین سر اون فریست که به دست خلیفت الله تو عالم اتفاق میفته. یعنی گاهی انسان عالم ملک رو میبینه و تو عالم ملک به سوی در خالی میرسه، گاهی عالم ملکوت رو میبینه، عالم ملائکه رو، تو عالم ملائکه به سوی در خالی میرسه. ملائکه داره حجاب نیستن، میبینه اون کسی که داره کار میکنه تبدیل میکنه عالم ملکوت رو خدای متعاله. یه موقع انسان از این فراتر میره، سن خدای متعاله در فوق عالم ملکوت میبینه، توحید افعالی رو اونجا میبینه. حالا اگر خوب عنایت بکنید، ما در باب معصومی اینجوری قائل میشه، به خصوص در باب معصوم تلقی ما اینه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. اگر یک نفر باشه که به مقام قرب الهی رسیده باشه و مقام محبوبیت پیدا کرده، حدیث شده باشه، اون چی در حدیث قرب نوافل هست، فعضا احبت تو کنتو سن آن وضعیت موقعه. اگر محبت الهی در یه جای ظهور پیدا کرد، خدا دوست داشت کسی رو، دیگه گوش و چشم زبان اون میشه. انسان محبوب دیگه گوشش مال خودش نیست، چشمش مال خودش نیست. نگه نه من اینکه خدای متعال در او حلول میکنه. انسانی که اول به مقام محبت میرسه، بعد حبیب میشه و محبوب میشه، تو این مقام وقتی به این مقام قرب رسید، کارش کجا میرسه که همه افعالش الهی میشه. طریق رسیدن به این مقام هم یک چیز بیشتر نیست. انسان باید به اون که خدا دوست می‌دارد عمل بکنه تا کم کم خودش محبوب بشود. عنایت می‌کنید، ما یتبرد الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضت علی. هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمی‌شود به چیزی که من او رو دوست دارم بیشتر از واجب باشد. یعنی طریق قرب افعال محبوبه. اون که خدا دوست دارد ما رو به خدا نزدیک می‌کنه. محبوب‌ترین شرایط وقتی قرب فرائض ناسنا واقع شد، انسان این افعال محبوب رو انجام را مقرر میشه به دنبالش قرب نوافله و انه لیتقرب الی النافله تا جایی که حتی احبه. انقدر این اعمال محبوب من رو انجام میده خودش میشود محبوب. یه موقعی عمل انسان محبوبه، موقع خودش محبوبه. یه موقع انسان عملش صالحه، جزو عمل صالحاته. یه موقعی خودش میشه صالح، میشه من از صالحی. یه موقع انسان عمل محبوب انجام میده، اگر این عمل محبوب رو ادامه داد حتی احبه، خود حتی احبه، خودش میشه محبوب. وقتی انسان خودش شد محبوب، کن تو سم آهان مزیدیت محبوب، خودش میشه سم، خودش میشه بطر، خودش میشه چشم و زبان. یعنی چی؟ یعنی علی عزیز الله خدا امسان جهت میداره این معناش نیست. یعنی قوای الهی در وجود رو کار میکن، مشیت الهی در وجود او کار میکنه. و من یشاء الله میشه به جایی که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمیت. این والا مقام محبت شده، معصومین تو این مقام هستن. لذا همه افعال که انجام میدن فعل خدا رو میکنه. اونگاه دعاهای امام زمان علیه السلام رو ببینید، هم در جمع کردن بساط باطل هم در بحث بساط حق، هر دو به دست امام زمانه و هر دو هم فعل خداست. وقتن خدای تو این کار رو بکن، وقتن تو سرکوب کن بهی جواب را سرکوب، تو جواب را رو با اون سرکوب کن، فعل خداست. اما این سر از مصدر امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. وقتن بهی جواب را سرکوب، وقتن به کفار و المنافقین و جمیع الملحدین. خدا را تو به دست او برسی، تحریریت هم نداره بهی، خود او وسیله فعل خداست. وقتن بهی جواب را سرکوب و اومده و دعایم هست. وقتن بهی رؤوس الولاله و شارع اصل بده و نمیتت سنه و مقضیت الباطل. خدا را تو این کار رو بکنه. پس هم در جمع کردن بساط باطل سنع خداست که به دست خلیفه انجام می شود. هم از این طرف گسترانیدن حق من لا به هل عرض عدلا، خدا را تو زنی رو پر از عدل می کنه. عدل فعل توست، سنع توست. ظهور عبد ظهور فعل خداست. انسان اگر به نقطه عدالت میرسه فعل الهی در قلبش و در وجودش را قدر خدا ظهور پیدا میکنه. جامعه اگر جامعه عادل میشه ظهور فعل الهی است، اما این فعل الهی به وسیله خلیل خدا واقع میشه. ون لعبه الارض عدلن و اظهر بهی دین نبیه، این دینی که خدای متعال به پیغمبر دادن که حالا بحثش مفصل شده، این دین ظاهر میشود. اصلا اصل ظهور یعنی ظهور دین دیگه، یعنی طرح و علم دینه کنه که این دینم حقیقت ولایت دیگه. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دین الحق یعنی امره بالولایت الرسول و الولایت هی دین الحق. این دین حق که حقیقت ولایت حق است، این خدای متعال رو اظهار میکنه. ازه اما بهی امام واسطه است، این فعل الهی از مصدر جلال امام به جمال امام داخل می شود. حالا قرارم این بود ببینید این زبان معصوم هست. بنابراین یکی از کارهایی که حتما ما باید بکنیم به نیاز جامعه شیعه است، نیاز جامعه شیعه است و اجتماع قلب پیدا بکنیم در این حقایق، بخواهیم این حقایق رو. اینم با دعای مستمر، با التجاء مستمر، با استمرار این کار واقع میشه. اینا همه حقایقی هستن که ما رو کمک میکنن و نزدیکی میکنن به اصل ظهور. اما فقط اینها نیست، اینها کفایت نمی کنن. این یک نکته که مفصل دیگه اشاره کردن تکرار نمی کنن. و نکته دوم اینه که حالا شما میخواید این جامعه رو عبور بدید از دوران غیبت تا اصل ظهور. این جامعه میخواد عبور کنه. چجوری این جامعه عبور میکنه؟ چجوری میشه این جامعه رو عبور داد؟ حتما محور عبور دادن جامعه شیعه به سمت ظهور خود امام است. یعنی امام علیه السلام است که در دوران غیبت با تدبیر خودش جامعه رو عبور میده. اینجوری است که علیه بالله امام در دوران غیبت مستعفی از امامت هستند. این همون است که در روایات مکرر فرمودند فرمودن امام در دوران غیبت مثل خورشید پشت هم یه حجابی آمده، حجاب خورشید. این حجاب غیبت امام که در قرآن هم بحث شده دیگه، هم حجاب حقیقه و اولیاء طاغوت و ظلمات دیگه، همونی که در آیه ظلمات آمده. این حجاب ظلمانی مانع کار کردن امام نیست. امام در ورای این حجاب داره کار میکنه، هم جهان رو هم جامعه شیعه رو با دست تدبیر خودش جلو میبره. این محور هدایت تاریخی جامعه مؤمنی در دوره غیبت خود حضرت رضی الله عنهم، ایشون هستن که جهان رو و جامعه مؤمنی رو آرام آرام به سمت ظهور هدایت میکنن. به این اطلاع امام علیه السلام است. غیبت اصلش اطلاع امام زمان علیه السلام است. این که در روایات دیدید این حدیث معروف که سریع نقل میکنن، یه وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، دیدیم لباس مخصوص خشنی بردارن و گریه میکنن، کاسه چشمشون پر از اشک است. حال حضرت متحول به طوری که نگران شدیم. به این تعبیر بلند رو میفرمان تجیدی تجیدی غیبت که من اطراف رقابی و تجبت منی راحت فعادی، غیبت تو راحتی من شرم کرد، حال من رو از من گرفته. و یه جملات لطیف و سنگین اصلا ما چیه فهمیدن. من کتاب جد و جامعه رو میکنم، بعدی از وقایع اصل غیبت امام علیه السلام رو دیدن من متحول. و حضرت یک بعضی از این اطلاعات امام زمان علیه السلام که دوره غیبت رو توضیح میدن تو حدیث طولانی که پیداست اصل اطلاع وجود مقدس حضرته. و حضرت با طلاق خودشون جامعه رو میرسونن به ظهور، معبر ما به سمت ظهور برای ولی خداست. خود حضرت عالم رو آماده میکنن و ما را آماده میکنن در اصل ظهور. این تحقیقی دیدم که در همه دوران ها حضرت یه رجال و غیبی داشتن و دارن و با اون رجال و غیب کار میکنن. این هم حضرت، این هم حرف جدیدی نیست در معارف ماست. حضرت رجال و غیب دارن، در ادعیه ما آمده، در روایات آمده، دعای ام داوود رو دیدیم در اعمال ام داوود. اون دعا ملاحظه فرمودید از این رجال و غیب مفصل بحث شده که حضرت رجال و غیبی دارن، کار میکنن، عالم رو اداره میکنن. اینطوری است که حضرت کار نکنن و یه دستگاه نداشته باشن. یه دستگاه دارن، دستگاه پنهانی هم هست، در دسترس و دیدمانی حضرت با رجال و غیب کار میکنن. اما اون چه که حضرت در متن جامعه شیعه قرار دادن برای عبور شیعه این است، یه معارفی به ما رسیده ما باید از دل همین معارض به حسد ظاهر تکلیف خودمون رو اما از تکالیف خود و تکالیف بزرگ، تکالیف فردی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی تاریخی خودمون از دل این معارض به دست بیاریم. در ورای این افکردن تصرف خود حضرت، یعنی شما اصلا دست تصرف حضرت رو همه جا اگر دنبال کنید به خوبی میتونید مشاهده کنید، ولی اون چه بستر تصرف حضرت و مجرای تصرف حضرت تو عالم ماشیعیان هست، عالم ظاهری، معارفشون و دستگاه تفکر در این معارفه. گرچه این نکته اینجا اشاره بکنم، صفیحه یکی از کارهای دیگر این بود که واقعا ما رو محروم کرد از وجود مقدس علمه و نگذشتن رو به امام رو بیارن و بعدم روایاتشون حد کرد که توانست تلاش کرد و بعدم برنامه ریزی کرد که طبقات مرجع در مقابل علمه درست بکنه و متاسفانه این تدبیر در دیر ما شیعان نمیدون داره کار کرد. من اصلا نمیخوام نقد بکنم، اصلا برای من نیست، میخوام یه روی کرده اثباتی رو بیان بکنم. ببینید بیت الحکمه ها رو ائمه نمیدونن، بیت الحکمه ها رو مأمون و هارون ها، نهضت ترجمه کار ائمه نبود و ما شیعان نباید تنگیز بکنیم. وقتی امام صادق در بین ما هست، امام باقر ارواح و نافدا هست که می فهمد لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن لن نشرت له الایمان و الاسلام و التوحید و الشرایع عن الثمر. اگر یه نفر پیدا می کردم که بار علم من رو بکشه، من همه حقایق ایمان و توحید و معارف و شرایع رو از کلمه ثمر برای او استخراج می کردم، همه یه کلمه رو باز می کردم. خب ما چه احتیاج می‌کنیم؟ چه نیاز داریم؟ در همه حوزه‌ها عرض می‌کنم. قرارم به هیچ وجه نقدیشون در محضر اساسی جسم عرض می‌کنم. هم در حوزه تفکر در اخلاق و عرفان ما این دیگه این شرطمون نبوده، ما خودمون مستقیم از غیر نمی‌دیدیم با وجود معصوم که اندره بخواستیم از دیگران هم استضاعی کنیم چه در بردیم. هم در حوزه اخلاق و عرفان، هم در حوزه حکمت و کلام و فلسفه، هم در حوزه سه، در حوزه سه که قدیمترین حوزه استنادی ما واقعا بهتر بهترینه توجیه بزید داره، اونجا هم واقعا با حجاب امضا ما گاهی چیلوی امضا کردیم. الان با این همیشه که امضا کرده اسلام را به جای اوغلایی رو به سرعت تمدن ماسی رو داریم امضا میکنیم، این آفات ما، این آفات مخبران ما، ما با وجود معصومی احتیاج این حرف نداشتیم. چه باید کرد سخن بعده ها واقعا ما احتیاج نداشتیم، الان هم نداریم. اگر روی کرده ما صحیح بشه به اهل بیت علیهم السلام، اگر شما امام رو حاضر و زنده و ناظر و مشرف میدونید، واقعا ما نیاز نداریم. دستگاه تفکر ما اگر خوب عمل بکنه ما مستقنی هستیم. الان ما مستقنی نیستیم، علت هم داره که مستقنی نیستیم، به خاطر اینکه جریان حجاب و صحیفه این کارو کرده متاسفانه و ما تا برق نگردیم دوباره به این وادی تحیب پیدا نمی کنیم برای اینکه بتونیم به سمت ظهور حرکت بکنیم. حالا من این وادی رو ازش عبور میکنم که این وادی سنگین و پیچیده ایست نیازه به بحثای فنیتری داره، این محفل برای اون مساعد نیست. در هر صورت این قصه ای که اتفاق افتاده این امر باید مرتفع بشه. حالا یه نکته ای که مقدمه باشه بعد انشاءالله اشاره میکنم اینه که از مهمترین حجاب هایی که از همین محضر افتاد، یعنی با حرف امیر المؤمنین علیه السلام اسلام تبدیل شد به امپراتوری بنی امیه، امپراتوری بنی امیه در اروپا در دور رنسانس بازسازی شد. من رنسانس رو تکامل یافته امپراتوری بنی امیه ذهنم اینجوری داره اشتباه میکنم، اینجوری میفهمم که تکامل یافته امپراتوری بنی امیه است و این امپراتوری بزرگترین حجاب ظهور است. این حجاب باید برداشته بشه، یعنی این جریان تبدیل شد، جریان مقابل اهل بیت به جریان امپراتوری بنی امیه و بنی عباس، این امپراتوری بازسازی شد و بازتولید شد و تبدیل شد به یه جریان جهانی. این جریان جهانی که شما این همون امپراتوری است با همون ذراعت، با یه قرائت از حد اقلی از دین و حالا میگم تفسیر میخوام. این حجاب باید برداشته بشه و ترقی اخیر اینه، اون تعبیری که شده بعد ما مل از ظلمن و جورا، این انطلاع ظلم و جور که این انطلاع حتی وارد حوزه اندیشه و تفکر و گل حالات ما موحدین هم شده و حالات ما رو هم درگیر کرده، این انطلاع جریان همون ولایت باطل از طریق این امپراتوری بزرگ در همین روایات زندگی ما. و اتفاقی که از مهمترین درگیری های آخر از زمانی درگیری با هم اینه، ما باید یه معبری از این حجاب بزنیم، به قول بعضی ها این حجاب مدرنیتر باید برده، این حجاب شد. ما نمیتونیم اصلا دوران ظهور و امامت و خلافت رو با این حجاب فهم کنیم. این حجاب فهم از ظهور، حجاب فهم امامته. حالا این انشاءالله اگر خدا امکان توفیق داد تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اساتید بزرگوارو که فرصتشون رو گرفتن. السلام علیکم یا ابا عبدالله.